مشک، تهران بارس، خیابان فرجام، تقاطع سراج، شعبه دو، شهرک غرب، بلوار شهید آدمان، تقاطع هرمزان.
ساعت 15 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنویم برنامه زنده و مستقیم در این هفته رو.
در این هفته
صدای پایتخت. گفتگو، خبر، تحلیل رویدادهای مهم سیاسی هفته. رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
در این هفته.
با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای پایتخت رادیو تهران. این هفته هم با یکی دیگه از برنامه‌های در این هفته در خدمتتون هستیم، به همراه همکارم سرکان خانم کشاورز، بنده هم حسین بهزادی فر خادم شما هستیم در این برنامه. ان شاءالله که این برنامه رو هم تا انتها با ما همراه باشین. بریم بخش اول رو بشنویم.
تهران در این هفته.
خب بخش تهران در این هفته و همکارم سرکار خانم کشاورز، سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام خدمت آقای بهزادی همکار خوبم و شنوندگان عزیز. اما بریم ببینیم که در تهران چه خبره. ساعت کاری ادارات تهران تغییر نمی‌کند. آقای عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران خبر داده که استان‌های مازندران، هرمزگان و بوشهر در صف این تغییرات قرار دارند. فعلا خبری از تغییر ساعت کاری ادارات در تهران نیست. اما آغاز پروازهای داخلی از فرودگاه امام. مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه از توسعه شبکه پروازی این فرودگاه خبر داد و گفت همزمان با افتتاح ترمینال سلام شاهد آغاز پروازهای داخلی از ترمینال یک فرودگاه امام خواهیم بود.
البته لازم به ذکر که من بگم ترمینال گالری سلام در فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه توسط رئیس جمهور در روز سه‌شنبه افتتاح شد.
بله، اما زمان دقیق ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس هم مشخص شد. آقای کلیوان رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که بر اساس توافق شوراهای نگهبان و وزارت کشور ثبت نام از کاندیداهای نمایندگی مجلس در دوره 11 در روزهای 10 تا 16 آذر امسال انجام میشه. اما بریم سراغ موضوع زیست شبانه که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم. خودم شبها ساعت 10 میخوابم، 5 صبحم بیدار میشم. بنابراین تمایلی به این طرح ندارم. در صورتی که فرزندان جداگانه برنامه‌ای برای زیست شبانه داشته باشن نگران میشم. آقای دکتر محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم گفته که طرح زوج و فرد 14 ساله که اجرایی میشه، اما نتونسته به اهداف خودش که همون کنترل آلودگی هوا هست برسه. پنج شنبه ها از ساعت 6:30 تا 13 طرح ترافیک در محدوده کنترل آلودگی هوا یا زوج فرد سابق اجرایی میشه. بر این اساس مقرر شد که دیگر ملاک عمل پلاک زوج یا فرد نباشه. حالا 20 روز ثابت برای هر خود رو با هر پلاکی در نظر گرفتیم که مالکان میتونن در هر روز که مایل هستن به صورت رایگان وارد محدوده طرح بشن. اما تهرانی ها با موبایل کرایه تاکسی بدن. این رو آقای علیرضا قنادان مدیر عامل تاکسیرانی تهران گفته. تاکسی های تحت پوشش پرداخت موبایلی به بالای 25,000 دستگاه رسیدن که اغلب اونها خطی هستن. بیش از 60-70% تاکسی های خطی مجهز به حداقل یکی از روش های پرداخت موبایلی هستن.
خب این اتفاق خیلی خوبیه واقعا. بله. در فضای الکترونیک
انشالله که همه این اپلیکیشن ها رو هم نصب کنن و بله، حمایت کنن از همچین طرحی. شرط جریمه نشدن خودروها در طرح جدید ترافیک پایتخت. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح ترافیک جدید از ابتدای تیر ماه در تهران گفته که از فرصت یک ماه پلیس به کسانی که بدون شارژ حساب شهروندی خودشون وارد محدوده طرح میشن اطلاع رسانی کرده و خبر این که پل گیشا مسدود شد، همونطوری که میدونید و توی خبرها شنیدید پل نصری همون گیشا برای آماده سازی و جمع‌آوری از شب سه‌شنبه مسدود شد و امکان تردد از روی این پل ممکن نیست.
این خبر قابل توجه، کسایی که محدوده حرکتشون اونجا هست بدونن که بالاخره ترافیک اونجا متغیر شده.
یه دو خبر دیگه هم داریم، فرصت هست بخونم.
بله بفهم.
در نشست خبری فرماندهی نیروی انتظامی پایتخت مطرح شد که طی عملیاتی 336 نفر از اراذل سطح شهر تهران دستگیر شدند. پاکسازی 291 محله تهران از اراذل و اوباش، تعداد قابل توجهی از متخلفین رو هم گفتن که زیر 18 سال بوده. و آخرین خبر این که نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران 31 خرداد ما به امامت حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار میشه.
بسیار سپاسگزارم خانم کشاورز از اینکه خبرهای تهران رو به سمع و نظر شنوندگان رسوندین. اما در خبرها داشتیم به نقل از آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر که گفته بودن راجب طرح زیست شبانه و موضوعی که مطرح شده در این روزها، و همین دلیل می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر و رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران ری و تجریش و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان. جناب آقای دکتر خلیل‌آبادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. البته من دکتر نیستم، دکترا ندارم، معلم هستم در خدمت.
ان شاءالله که خدا شما رو حفظ کنه. جناب خلیل‌آبادی، این طرح زیست شبانه چیه و از کجا مطرح شده؟
ببینید، طرح زیست شبانه با توجه به حضور مردم در شب در شهر به خصوص تهران، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید شب اتوبان‌ها، خیابون‌ها و محلات فعالن، مردم در ترددن. ما بیشتر به خاطر ارائه خدمات به کسانی که در شب در ترددن، در فعالیتن یا در رفت آمدن و این حال، همونطور که روز مدیریت شهری موظف خدماتی به مردم بده، کسانی هم که در شب در تردد در سطح شهرتن، حالا به هر دلیلی بیمار دارن، پارک میخوان برن، سینما میرن، مهمانی میرن یا جشنی دارن، به هر حال باید مدیریت شهری در شب هم فعال باشه و بتونه خدماتی به مردم بده. این چیزی نیست که ما بخوایم توصیه کنیم مردم زیست شبانه داشته باشن.
جناب خلیل‌آبادی، بعضی از کارشناسای اجتماعی بر این عقیده ان که این طرح با سبک زندگی ما مغایرت داره و باعث فرهنگ سازی نادرست میشه. تحلیل شما چیه در این باره؟
ببینید، ما اگر تشویق و ترغیب میکنیم که مردم شب بیدار باشن و مثلا روز بخوابن شب بیان بیدار باشن، این بله، اینو ما اشتباه میکنیم. ولی ما نه، برای اون کسانی که به هر دلیلی در کلان شهری مثل تهران شب ناچارن در سطح شهر رفت آمد کنن، زندگی ادامه داره. شما نگاه کنید، خود شما در سطح شهر شب ساعت 1، 2، 3 و شب حتی ما ترافیک در بعضی بزرگراه‌ها و معابر داریم.
ولی جناب خلیل‌آبادی، باور بفرمایید کسی ساعت 2-3 نصف شب هوس نمی‌کنه سینما بره یا پارک بره، اگر که ما زیست شبانه رو ترویج نکنیم.
ما ترویج این که شب مردم بیان از خونه بیرون نداریم، ولی الان یه اتفاق افتاده، یه پدیده، یه مواد بپذیریم که شب تهران زنده است. آیا هست یا نیست؟
بله، اما خب به هر حال ترویج این که ما برخی از فعالیت‌های زنده روز رو با این سبک زندگی منتقل کنیم به شب، خودش در تعارض هست با سبک زندگی ما.
قبول دارم، ما که نمی‌خوایم سبک زندگی تبلیغ کنیم که مردم شب‌ها بیان بیرون و از فضای شهر استفاده کنن به شکل غربیا. الان در تهران من میگم این اتفاق افتاده، مردم شب بیرون هستن به هر دلیلی.
بله جناب خلیل‌آبادی، این که ما فضایی رو فراهم کنیم برای رفاه کسی که به قول شما بیمار داره یا به هر دلیلی مجبور بیرون باشه، بله، به هر حال سوپرمارکتی باز باشه، فعالیتی اتفاق بیفته در حد رفع نیاز، بله. منتها خب این که شنیده میشه در این طرح، حضرت عالی هم در تلیعه فرمایشاتون فرمودید که امکاناتی مثل فضاهای پارک و شهربازی و نمیدونم سینما و فلان و اینها، یعنی واقعا ما داریم زندگی در شب رو تبلیغ میکنیم.
ببینید، بخشی از مردم روز نمیتونن از این فضاها استفاده کنن، ترجیح میدن شب خلوتتر، ترافیک نیست، یا با ماشینشون میتونن تو محدودهایی که این خدمات هست بیان میان. مثل شما شبهای رمضان، شبهای محرم، ما خیلی از ماهای سال خودمون در فرهنگ اسلامی ایرانیمون زیست شبانه داریم و مردم میان در شهر.
دقیقاً آقای خلیل‌آبادی، نکته ما هم همین سبک زندگی ایرانی اسلامی است که روش تاکید می‌کنیم. در حدود 20 ثانیه فرصت داریم آقای خلیل‌آبادی، به نظر شما این طرح تصویب میشه یا نه با وجود مخالفت‌های
شما؟ به نظر من در شورا تصویب شده، در کلانشو نمی‌دونم، ولی من خواهش می‌کنم از همه عناصر زیرب کمک کنن به ارائه خدمات به مردمی که به هر دلیلی در شب در تهران زندگی
میکنن. بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردم با آقای حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر و رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
ساعت 15:00 تا 15:30 با در این هفته. خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
در این هفته را فقط از رادیو تهران بشنوید.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. ساعت 15:10 است. شما برنامه در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران، صدای پایتخت. بریم با بخش بعدی برنامه، در خدمتتون باشیم.
ایران در این هفته.
خب بخش ایران در این هفته و مجددا در خدمت همکار خوبم سکر خانم تفاست.
خواهش میکنم. دکتر روحانی آقای بهزادی در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای گفته که دولت آمریکا با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خودش به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
بله سکر خانم، کشاورزی رئیس جمهور در حاشیه همین نشست سران عضو سازمان همکاری شانگهای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و چین و افغانستان هم دیدار کردند.
البته بگم که دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمون روز شنبه به محل برگزاری نشست سران کنفرانس سیکا در دوشنبه تاجیکستان رفت.
بله.
دکتر ظریف وزیر امور خارجه گفتن که تیم بی در حال تخریب دیپلماسی هست. اینکه ایالات متحده فوراً و بدون ذره شواهد عینی به اتهام پراکنی علیه ایران دست میزنه، تنها این رو کاملاً آشکار میکنه که تیم بی در حال حرکت به سوی یک نقشه جایگزینه. خرابکاری در دیپلماسی و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه ایرانه.
بله، البته منظور آقای ظریف از تیم بی هم جان بولتون با برنامه تحقق روی سلطه آمریکا بر جهان و همینطور بنیامین نتانیاهو با تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی، بن سلمان و بن زاید هم با اهداف جاه طلبانه خودشون هستن.
اما وزیر ارتباطات خبر داد که حجم بسته‌های اینترنتی 5% افزایش پیدا می‌کنه.
خب من یه خبر دیگه راجع به وزیر ارتباطات بدم که آقای آذری جهرمی کارت زرد از مجلس گرفت.
بله، نمایندگان از پاسخ‌های وزیر درباره علت عدم تحقق موارد مندرج در بند تای ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت راه‌اندازی دولت الکترونیک قانع نشدند و به همین دلیل به آقای آذری جهرمی کارت زرد دادن. ترامپ گفته که ایران عامل حمله به نفتکش هاست. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ایران رو مسئول حمله به دو نفتکش در خلیج عمان دونسته. اما آل حبیب معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، آمریکا پشت حادثه نفتکش ها در دریای عمان است تا آن را به گردن ایران بیاندازد.
بله، خب آلمان ادعای آمریکا رو برای متهم کردن ایران در حادثه دریای عمان کافی ندونسته. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که ویدئویی که توسط آمریکا ارائه شده بود برای اثبات این موضوع که ایران پشت حمله به تانکرهای نفتی در خلیج عمان بوده کافی نیست.
بله کافی نبوده. اما آمریکا برای سومین بار با صادرات انرژی ایران به عراق موافقت کرده. یک مقام دولتی عراق گفته که آمریکا برای سومین بار معافیت عراق رو در واردات انرژی از ایران برای مدت 3 ماه تمدید کرده. این تصمیم آمریکا به دنبال مذاکرات طولانی بغداد و واشنگتن صورت گرفته. انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس رو هم در خبرهامون داریم که آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شده، آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شدن و آقای عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شدند. اما این خبر دیگر این که آقای شمخانی دبیر شورای امنیت عالی از کشف شبکه پیچیده سایبری خارجی توسط دستگاه اطلاعاتی کشور خبر داد. خبرش هم اینه که آمریکایی‌ها این اقدام ایران رو شکست مفتهزانه اطلاعاتی نامگذاری کردن. یه خبر دیگه هم داریم آقای بهزادی، اونم این که اتحادیه اروپا اولتیماتوم 60 روزه ایران رو بررسی میکنه. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی که دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار میشه تحولات منطقه از جمله فرصت 60 روزه ایران رو مورد بررسی خودشون قرار میده.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم کشاورز. اما آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفتن که ایران ششم تیر از سقف 300 کیلوگرم اوراریوم غنی شده عبور میکنه. به همین منظور میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ایشون دارای دکترای روابط بین الملل و دکترای مطالعات امنیت ملی هستند، نویسنده و استاد دانشگاه و برنده نشان عالی مدیر سال 1394 چهار کشور هم هستند. آقای دکتر نوریان سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
منم خدمت شما و همینطور ملت عزیز ایران شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم، روز بخیر.
روز شما هم بخیر. آقای دکتر، تعیین مهلت ایران و افزایش سقف 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده چه پیامی رو برای کشورهایی که در برجام بودن داره و آیا این کار ایران بر اساس برجام هست یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتتون همونطوری که بارها از طریق رسانه ملی به انتظار مردم عزیز رسونده شده، ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام هم تعهداتی رو پذیرفته در قبال کشورهای امضا کننده و هم البته حقوقی رو کشورهای امضا کننده برای جمهوری اسلامی متقابلا پذیرفتن. بر اساس مواد 26 و 36 این توافقنامه، اگر طرفین یا یکی از طرفها به تعهدات خودش عمل نکنه، این حق برای طرف مقابل محفوظ شناخته شده که بتونه بر اساس اون که حقوق قانونی خودش هست و تعهدات متقابلی که با کشورهای امضا کننده پذیرفته بتونه اقدام متقابل متناسب روبرو انجام بده. بنابراین اون که تا کنون جمهوری اسلامی انجام داده بر اساس خویشتنداری، بردباری و صبر راهبردی و متانت دیپلماتیک خودش بوده و بر اساس همون توافقنامه و مفاد مصرح در توافقنامه حق داره به دلیل خروج یک جانبه ایالات متحده و انجام آشکار نقضی که صورت گرفته تعهدات خودش رو کاهش بده. بنابراین هم مهلت 60 روزه‌ای که اعلام شده برای طرف‌های متقابل و هم کاهش تعهدات و هم اقداماتی که به صورت فازبندی شده و قدم به قدم در طراحی دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای کاهش این تعهدات پیش بینی شده، عیناً جزء تعهدات، حقوق و وظایف متقابل متعاهده نیست که این توافقنامه چندجانبه بین المللی را امضا کرده.
آقای دکتر، در واکنش به این مهلتی که ایران، مهلت 60 روزه‌ای که ایران داده بود، اروپایی ها واکنش های متفاوتی رو داشتند. ارزیابی شما از واکنش مختلف اروپایی ها به مهلت ایران با توجه به اظهار نظرها و سفرهای دیپلماتیک مقامات اروپایی به ایران چیه؟
ببینید، متاسفانه در طول این بیش از یک سالی که از خروج آمریکا از برجام داره میگذره، ما شاهد بیکفایتی یا به عبارتی تعلل طرف اروپایی امضا کننده تعهدات برجام هستیم که متاسفانه صرفا به صدور بیانیه اظهارات شفاهی، محکوم کردن سیاسی و لفظی اکتفا کردن. مسلما این اقدام و رویکرد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برجام قابل قبول نبوده، بارها مورد انتقاد جدی دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته، همچنین مقامات ارشد کشورمون. و بنابراین به نظر میاد که با توجه به این صبر و متانت و تحملی که جمهوری اسلامی تا الان کرده و همینطور نقض تعهدی که طرف امریکایی داره مرتبا صورت میده، هم از بازگردوندن تحریم ها، نقض آشکار مفاد مصرح برجام، هم روح برجام، هم متن برجام، اینجا دیگه به نظر میاد که دستگاه دیپلماسی و سیاست جمهوری اسلامی بایستی از لاک انفعال بیرون بیاد، تعهدات خودش رو کاهش بده و این اقدام در حقیقت یک پاسخ مناسبی است به تعلل طرف اروپایی و مماشاتی که میکنن و بر اساس اون وظایفی که به عهدهشون بوده و انجام نشده، حتما بایستی یک سیاست جدید فعالتری در پیش گرفته میشد که همین کاهش تعهدات و مهلت 60 روزه‌ای بود که دادیم. بنابراین میشه گفت منطقی ترین و عاقلانه ترین رفتار در سیاست خارجی ما در این مقطع همین هست که ما طرف اروپایی را گوشزد کنیم که بارها این کار کردیم، به تعهداتشون یادآوری کردیم. در صورتی که این تعلل ادامه پیدا بکنه، حتما اقدامات بعدی برای کاهش تعهدات قدم به قدم باید صورت بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
شوخی با خبر با آقای با خبر.
سلام، با خبر هستم. پنجشنبه دیگه شد و با برنامه در این هفته از رادیو تهران در خدمت شما هستم. بحث داغ این روزها رفتن برانکو ایوانکوویچ از تیم پرسپولیس هست. تماشاچیای تیم پرسپولیس جلوی باشگاه محبوبشون تجمع اعتراضی کردن و خواستار برگشتن برانکو شدن. خدایی هم حق دارن، چون برانکو براشون کلی جام و افتخار آورد. برانکو این اواخر اصلا به درجه رسیده بود که حتی بدون برگزاری یه دونه بازی سوپرجام، دو تا کاپ سوپرجام به افتخارات باشگاه پرسپولیس اضافه کرد. بچه‌های در این هفته یه پیشنهاد دارم برای دوستانمون در پرسپولیس. به نظر ما پول برانکو رو بذارید توی یکی از این مؤسسه‌های مالی اعتباری و بهش بگین که آقا سودش دو برابر میشه بمون. مطمئن باشید برانکو تا 5 سال آینده تهران میمونه که فقط همون اصل پولش رو از این مؤسسات بگیره. کنارگیری سرپرست وزارت دفاع امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با انتشار توییتی از کنارگیری پاتریک شانهان از سمت خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع امریکا خبر داد. کلا نسل ترامپیون داره منقرض میشه. آخرین باری که همچین وضعیتی روی داده بود دوران پاره سنگی بود که دایناسورها اینجوری منقرض میشدن. 5 ماه پس از حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، گزارش کمیسیون آموزش مجلس درباره این حادثه در صحن علنی خوانده و دانشگاه آزاد به عنوان مقصر معرفی شد. خب خدا رو شکر، جای شکر داره که دانشجو رو حداقل مقصر اعلام نکردن. احتمالاً دانشگاه درباره این که مقصر شناخته شده میگه میخواستن درس بخونن دانشگاه دولتی قبول شدن، ما چه تقصیری داریم؟ یه توله خرس رو با سنگ زدن و ناکار کردن. فیلمش در فضای مجازی پخش شده بود. پیشنهاد میشه از این به بعد یه تابلو هم به تابلوهای راهنمایی اضافه کنید به عنوان محل عبور انسانهای وحشی. در خبرها اومده بود دلالی سکه شغل رسمی شد. به هر حال اینم در راستای اضافه کردن اون چند میلیون شغلی بود که وعده داده شده بود. به امید روزی که اختلاسگر و قاچاقچی هم شغلشون رسمی بشه و از پشت پرده بیان بیرون راحت کارشون رو انجام بدن. خیلی ممنونم که شنونده این برنامه ما بودیم. برمیگردیم به استودیوی در این هفته و همکاران خوبم جناب آقای حسین بهزادی و سرکار خانم کشاورز.
بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراه هستید. تا ساعت 15:22 ما رو همراهی کردید. انشالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما یک خبر بسیار خوب امروز در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. اون هم مربوط به انهدام پهباد جاسوسی امریکا RQ-4 در منطقه هرمزگان بود که جزئیاتی از این اتفاق رو من خدمتتون عرض می‌کنم. روابط عمومی کل سپاه اعلام کرده که پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک در ساعت 14 دقیقه بامداد امروز از یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج فارس به هوا برخاسته و برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش نموده و در نهایت پنهانکاری از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می‌دهد. این هواپیمای بدون سرنشین در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مشغول جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی می شود. در ساعت 4:05 بامداد در حالی که هواپیمای متجاوز وارد فضای سرزمین کشورمان شده بود توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه مورد هدف قرار گرفته و سرنگون گردید. خب اگه موافق باشید بریم بخش بعدی رو ببینیم.
جهان در این هفته.
خب بخش جهان در این هفته و سرکار خانم کشاورز.
تمنا میکنم این خبر قابل توجه آیفون دارها هستش آقای بهزادی. در نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین، هزینه های تولید آیفون 30% افزایش پیدا میکنه. به گفته کارشناسان، جنگ تجاری میان آمریکا و چین احتمالاً این جنگ باعث شده که هزینه های تولید محصولات اپل سر به فلک بکشه.
خدا رو شکر ما که آیفون نداریم.
بله، به گفته CNN مخالفان ترامپ به موافقان ترامپ به مخالفانش تبدیل شدند. بیشتر تجار و شرکت‌های آمریکایی که زمانی طرفدار و حامی دونالد ترامپ بودند، بعد از اعمال تعرفه و جنگ تجاری واشنگتن با پکن به مخالفان رئیس جمهوری آمریکا تبدیل شدند.
یه نکته ای را هم اشاره کرده بودن که ترامپ در نظرسنجی انتخاباتی شبکه فاکس نیوز پس از 5 نامزد دموکرات قرار گرفته و نظرسنجی فاکس نیوز نشون میده که دونالد ترامپ با اختلافی تا 10% پس از 5 رقیب دموکرات از جمله جو بایدن معاون سابق باراک اوباما قرار گرفته.
حالا چطور میخوان به جایگاه خودشون برگردن الله اعلم. اما یک خبر ناراحت کننده هم داریم برای دوستداران فوتبال. انفجار انتحاری در نیجریه جان 30 هوادار فوتبال در برنو رو گرفت. مقامات میگن که حداقل 30 نفر در این حمله انتحاری در شمال شرقی نیجریه و در حال تماشای یک مسابقه فوتبال تلویزیونی کشته شدند. یک خبر دیگه هم بخونم، این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه ختمشای تهاجمی خودش رو در حوزه تجارت و جنگ تعرفه‌ای با هندوستان آغاز کرده. دهلی نو در اقدامی تلافی جویانه بر واردات 28 قلمکالای آمریکایی تعرفه‌های سنگینی رو اومده وضع کرده.
بسیار خوب. یه خبر خارجی من عرض بکنم که بفهم. محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر هم هنگام برگزاری جلسه محاکمه فوت کرد و بله. خب دیگه همه میدونن که محمد مرسی نخست رئیس جمهور مصر بود که با انتخابات مردمی به این سمت انتخاب شد و بعد از اینکه در 10 تیر به این سمت انتخاب شد، 12 تیر یک سال بعد در کودتای به فرماندهی عبدالفتاح السیسی از قدرت عزل شد. اما خبری خوندین سرکار خانم کشاورز در مورد با ختمشای تهاجمی دونالد ترامپ. میخوام به این گفتگو بکنم با این بهانه با یکی از کارشناسان خوب شرق آسیا که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم با گفتگو در خدمتشون هستیم. خب جناب آقای کیومرسی یزدانپناه، کارشناس مسائل شرق آسیا، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای یزدانپناه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیویی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای یزدانپناه برای ما بگید که آمریکا و هند چقدر مناسبات تجاری داشتن و چرا آمریکا با هند وارد مناقشه تجاری شده؟
هند از زمانی که پیمان استراتژیک امنیتی با پیشزمینه‌ها و در واقع فرآیندهای هسته‌ای با آمریکا در سال 2005 و 2006 میلادی امضا کرد، خب وارد در واقع یک سطح گسترده‌ای از روابط به صورت ویژه با ایالات متحده آمریکا شد و رفته رفته تصور می‌شد که هندیا یک شریک راهبردی و یک شریک استراتژیک در قاره آسیا و مشخصا در منطقه شبه قاره و مسلط به منطقه شرقی آسیا در واقع پیدا کردن. این تصویری بود که نظام بین الملل از این پیمان استراتژیک آمریکا و هند داشت. همون پیمان باعث شد که رفته رفته سطح مبادلات اقتصادی تجاری بازرگانی و خاص این دو کشور هم روز به روز ابعاد وسیع‌تری پیدا بکنه و شکل و شمایل متفاوت‌تری نسبت به گذشته که یک روابط کاملا عادی بین این دو کشور برقرار بود به خودش بگیره. خب به نظر من هندی‌ها یه مقدار کوتاهی کردن و غافلگیر شدن، چون خیلی در این زمینه خودشون رو وابسته کردن به آمریکا. اینو مستظر هستید که هندی‌ها یکی از کشورهایی هستن که خب فکر کنم پنجمین قدرت نظامی دنیا به حساب میان، حتی در حوزه نیروی دریایی الان چهارمین قدرت دنیا هستند. با این تفاوت که ارتش هند تقریبا میشه گفت 100% مستقله و تمام تجهیزات و سلاح‌های خودش رو در ابعاد مختلف خودش تولید میکنه. بله. و خب این ویژگی مناسب به فرد بود برای هندی‌ها. حالا اینجا که این
آقای از آنپنا وقت ما داره تمام میشه، در حد 5 ثانیه خواهش میکنم جمع‌بندی بکنم.
ببینید الان این بحث جنگ تجاری که بین دو کشور اتفاق افتاده نشان دهنده خیزش هند در کنار چین به عنوان یه قدرت بزرگ
بله.
اقتصادی در آسیا است که اینها در هر صورت اقتصاد کلان آمریکا رو تحت شعاع قرار دادن.
بله.
آمریکایی‌ها به شدت نگرانن، چون در واقع رقبای اونها دارن جاشو میگیرن و به نظر من در این مرحله کشمکش در روابط هند و آمریکا رو میشه کاملا
بسیار
در روابط دو کشور
است. بسیار سپاسگزارم جناب یزدان‌پناه، کارشناس مسائل شرق آسیا، براتون آرزوی موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم، به اتفاق سایر همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
پایان هفتهتون بخیر. خدا نگهدارتون.